أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قدم سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم و ایام مصیبت ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ادامه بحثمون رسید به ابواب ثلاثی مزید، انواع ابواب ثلاثی مزید رو و ابوابی که مشهور هستن اونها رو خدمت عزیزان توضیح دادیم و که از باب افعال شروع می شد. این 8 باب به عنوان ابواب مشهور جدولش رو عرض کردیم و تغییراتی که به عنوان تغییرات اولی در ماضی مضارع ایجاد میشه رو گفتیم که بسیار ساده بود و همون جوری که مشاهده میکنید ما در برخی از ابواب یه دونه حرف زائد داریم، در برخیشون 2 تا حرف زائد داریم، در برخیشون 3 تا حرف زائد داریم و ملاک زائد بودن هم صیغه یک ماضیه. یعنی اگر یک فعلی در صیغه یک ماضیش و نگاه کردیم دیدیم که حرف زائد داره، معلوم میشه که ثلاثی مزید هست. الان این افعالی که شما اینجا مشاهده می فرمایید اینا همش مزیدن، برخی یه دونه حرف زائد دارن، برخی 2 تا، برخی 3 تا. یک نکته ای رو اینجا خوبه که اشاره بکنیم. یک قاعده ای در زبان عربی هست که در اکثر موارد قاعده درستیه، استثناش کمه. اونم عبارت هست از این که هر مقدار که لفظ زیاد میشه، یعنی حروف لفظ زیاد میشه، معنا هم زیاد میشه. یعنی علل قاعده باید اینجوری باشه، هر مقدار که ما الفاظ رو زیاد میکنیم معنا هم به تبع زیاد میشه. اصطلاحا میگن چی؟ میگن زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. یعنی زیاد شدن حروف، حروف یک لفظ دلالت میکنه بر زیاد شدن معنا. الان یک فعلی از ثلاثی مجرد میاد به ثلاثی مزید، معناش هم تغییر میکنه و افزوده میشه بر اون معنا، که در این جلسه میخواییم به تغییرات معنایی بپردازیم. قبل از اون لازمه که راجع به صیغه امر ثلاثی مزید یک نکته ای رو عرض بکنیم و رد بشیم. خب در صیغه های ماضی و مضارع همون جوری که مشاهده می فرمایید به هر کدوم از این ماضی مضارع ها میگیم یک باب. مثلا به افعل یفعلو میگیم باب افعال. اگر یه فعلی ماضیش افعله بود بر وزن افعله مضارعش یفعلو بود بهش میگیم باب افعال، اگر فعل یفعلو بود میگیم باب تفعیل. خب اینا دیگه وزنشون هم مشخص هست، نحوه صرف کردنشون هم مانند صرف کردن ثلاثی مجرد هست، هیچ فرقی با هم ندارن. لذا شما افعله رو مثل فعله باید صرف کنید، افعله 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 تا آخر. و این فاصله‌ای هم که ایجاد شد بین درس ها یک فرصت خوبی بود برای تمرین و ممارسه، و امیدوارم که انشاءالله این تمرین ها انجام شده باشه و یک پایه‌ای باشه برای اینکه ما بتونیم ادامه مباحث رو با سرعت پیش بریم و با قدرت انشاءالله رحمان. و اگر خدا توفیق بده، چون بحثمون به یک جای عملیاتی رسیده، نیازه که یک ارزیابی صورت بگیره. حالا انشاءالله مسئولین محترم جلسه تدارک لازم رو فراهم میکنن و این ارزیابی یک سری سوالاتی طرح بشه تا اینکه معلوم بشه که چه مقدار ما تسلط پیدا کردیم بر مهارت تصریف و صرف کردن افعال. خب ماضی معلومه بر چه وزنی میاد، مضارع معلومه بر چه وزنی میاد، اما امر، قاعده امر چی بود؟ در امر معلوم ها، در امر معلوم که این رو اینا همش معلومن، یعنی اصل بر اینه که اینا معلوم هستن، هم ماضی معلوم، مضارع معلوم و امر معلوم. مجهول رو هنوز عرض نکردیم. ما در مضارع معلوم چی کار میکردیم؟ تو ثلاثی مجرد چی کار میکردیم؟ میگفتیم که میایم حرف مضارعه رو حذف میکنیم، آخر فعل رو هم جزم میدیم، و چون فاعل فعل ساکنه و ابتدا به ساکن هم نمیتونیم بخونیم، لازمه که یک همزه ای رو بیاریم و حرکت همزه رو هم متناسب بکنیم با عین الفعل. حالا بنده از اینجا شروع میکنم، اون باب افعال رو فعلا نمیگم، آخر سر عرض میکنم. یفعلو رو ما میخوایم ازش امر درست کنیم، امر حاضر نه امر غائب، یعنی امر حاضر یعنی از صیغه 7 تا 12. اینجا ما چه کار میکنیم؟ این یا رو حذف میکنیم، حرف مضارعه، آخرش رو جزم میدیم، میشه فعل. دیگه نیاز به همزه هم نیست. چرا؟ چون ما همزه رو میآوردیم به خاطر اینکه قابل خوندن بشه، چون در ثلاثی مجرد فاعل فعل ساکن بود، ما دیگه نمیتونستیم با ساکن شروع بکنیم فعل رو بخونیم، لذا یه همزه میآوردیم. اما اینجا فاعل فعل خودش متحرکه، لذا نیازی به همزه هم نداره. پس یا رو حذف میکنیم، آخرش هم ساکن میکنیم، میشه فعل. به همین سادگی یفاعل، یا رو حذف میکنیم، آخرش رو جزم میدیم، میشه فاعل. فاعل، فاعلا، فاعلو، فاعلی، فاعلا، فاعلنا. صرفش هم مثل همون ثلاثی مجرد. در یتفاعلو یا حذف میشه، آخرش جر جزم پیدا میکنه، میشه تفاعل، تفاعلا، تفاعلو. خیلی راحته عرض کنم خدمتتون که این امرهای این ثلاثی مزید، یتفعلو خب میشه تفعل، یا رو حذف میکنیم میشه تفعل. خب در باب یفتعلو میبینید فاعل فعل چیه؟ ساکنه، مثل ثلاثی مجرد. اینجا دیگه نیاز به همزه داریم، لذا یا رو میندازیم، آخر رو ساکن میکنیم، یه همزه میاریم، افتعل. و اگه یادمون باشه میگفتیم حرکت همزه باید متناسب بشه با چی؟ با عین الفعل. که اگر عین الفعل ما مضموم بود، همزه هم مضموم میشه، ضمه بهش میدیم. اگر عین الفعل ما کسره یا فتحه داشت، اینم همزه هم مکسور میشد. اما در اینجا دیگه همیشه چیه؟ همیشه عین الفعل ما مکسوره، لذا همزه هم همیشه مکسوره، لذا بر وزن افتعل میاد. افتعل، افتعلا، افتعلو، افتعلی، افتعلا، افتعل نه. در ینفعلا هم همینجور نیاز به همزه داریم، چون نون ساکن خونده نمیشه به خودی خود، میشه انفعل. در یستفعلا هم میشه استفعل. یا رو میندازیم، همزه میاریم، آخر لا یستفعلا رو هم ساکن میکنیم، میشه استفعل. پس میبینید که در این سه تا باب، افتعال و انفعال و استفعال، ما در امرشون همزه آوردیم، در مصدرشون هم همزه است، و در این چهار تا باب نیازی به همزه نداشتیم. فقط میمونه باب افعال، میمونه باب افعال که این رو با اجازتون انشاءالله در یک فرصت دیگری عرض میکنم. فقط همین مقدار بدونیم که بر وزن افعل میاد، همیشه بر وزن افعل میاد به صورت دائمی. اکرم، اکرما، اکرمو، اکرمی، اکرما، اکرم نه. بسیار خوب، این ابواب مشهوری بود که ما در ثلاثی مضید داشتیم. یه سری از بابها هم هستن که اونها غیر مشهورن، کاربردشون کمه، که اونها رو در یک فرصت دیگری عرض می‌رسونیم. اما بریم سراغ معناها. اگر یادمون باشه ما در علم صرف گفتیم دنبال چی هستیم؟ اصلا صرف یعنی تغییر، تغییر، یعنی باید ببینیم که این تغییر لفظی که ایجاد شد در این فعل برای چی بود؟ کلن تغییراتی که در افعال، در اسمها صورت میگیره، دو تا فایده داره. یا فایده معنوی داره که معنا رو عوض میکنه، یا فایده لفظی داره که باعث سهولت میشه، سهولت در تلفظ. یعنی چی سهولت در تلفظ؟ اینو قبلا گفتیم. مثلا ما تو فارسی به جای اینکه بگیم من میخوام برم نان بخرم، میگیم که من میخوام برم نون بخرم. میبینیم نون راحت تر از نانه، ولی تبدیل شدن نان به نون تغییر معنایی نداره. نان همون نونه، نون هم همون نانه، به لحاظ معنایی یکی هم. فقط تنها تفاوتی که داره اینه که باعث میشه که انسان راحت تر تلفظ بکنه، سهولت در تلفظ. اما یه تعداد از تغییرات هم هستن که با اینکه تغییر لفظیه ولی معنا رو هم تغییر میده، مثل همینا که ثلاثی مجرد وقتی میاد تبدیل میشه به ثلاثی مزید، اینجا معنا هم تغییر میکنه. خب حالا هر کدوم از این بابها یک معنایی رو بیشتر از سایر معانی به خودش اختصاص میده که ما میگیم این معنا پرکار برده. مثلا باب افعال شاید 7-8 تا معنا داشته باشه، یعنی اگر یک فعلی به باب افعال رفت میتونه 7-8 تا معنا داشته باشه، اما اون معانی که بیشتر از همه کاربرد داره رو میخواییم بررسی بکنیم. ببینیم باب افعال بیشتر چه معانی رو متحمل هست و میرسونه، باب تفعیل همچنین، مفاعله همچنین و سایر ابواب. پس معانی پرکاربرد ابواب ثلاثی مزید، همچنان که ما خود ابواب ثلاثی مزید رو فعلا 8 تاش رو بررسی کردیم، از اون 8 تا هم فعلا معانی پرکاربردشون رو کار داریم اینجا. اول باب افعال هست. باب افعال برای تعدیه به کار میره. یعنی چی تعدیه؟ تعدیه یعنی متعدی کردن. یادمون هست که ما فعل رو تقسیم میکردیم به لازم و متعدی. میگفتیم لازم نیاز به مفعول نداره ولی متعدی نیاز به مفعول داره. اگر ما بخوایم فعل لازم رو تبدیل به متعدی بکنیم، میبریم به باب افعال. مثل چی؟ مثل ذهب. ذهب یعنی رفت. اگه بره به باب افعال میشه اذهب. اذهب یعنی برد. ذهب یعنی رفت. اذهب چون دیگه متعدی میشه دیگه، مفعول میخواد، میشه برد. مثلا میگیم اذهب علیون حسنن، علی حسن را برد. خب پس برای تبدیل فعل لازم به فعل متعدی از باب افعال استفاده میکنیم. گاهی اوقات ما یک افعالی داریم که اینا خودشون متعدی هن ولی با این حال به باب افعال هم میرن. مثل چی؟ مثل علمه. علمه یعنی دانست. چه چیزی را دانست؟ این خودش متعدیه، مفعول میخواد، ولی وقتی میره به باب افعال دوباره یه مفعول دیگه هم بر میداره، میشه دو مفعولی. علمه یعنی دانست، اعلمه یعنی دانا کرد. یه بار میگیم حسن دانست مثلا علم را، مطلب را دانست. علمه علیون، فرض بفرمایید بگیم الکتابه، الدرسه. یه بارم میگیم اعلمه علیون حسنن الکتابه، میگیم علی کتاب را به حسن یاد داد. اینجا دو تا مفعول داره. پس در تعدیه میتونه هم فعل لازم متعدی بشه، یه دونه مفعول بگیره، و هم امکانش هست که افعالی که یه مفعول دارن دو مفعولی بشن. مثل اعلمه. اعلمه یعنی آگاه کرد. حسن علی را آگاه کرد. چه چیزی را آگاه کرد؟ مثلا فلان مطلب را. خب این باب افعال که خیلی هم زیاد استفاده میشه، تقریبا میشه گفت جزء ابواب پرکاربرد در قرآن، در روایات زیاد اینها رو میبینیم. اما بریم باب تفعیل. باب تفعیل دو تا معنای مشهور داره. یکیش تعدیه است، مثل همون باب افعال، یعنی با برای متعدی کردن از باب تفعیل هم استفاده میکنه. یکیش هم تکثیره که تکثیر رو عرض میکنه. تعدیه مثالش اینه: علمه تبدیل شده به علمه، الرحمن علم القرآن. علمه یعنی دانست، علمه یعنی تعلیم داد، فهمان دانا کرد. دو مفعولیه. فعل لازم هم میتونه بیاد در باب تفعیل قرار بگیره. مثلا فرحه یعنی شاد شد، فرحه یعنی شاد کرد. فرحه یفرح و تفریح، تفریح یعنی شاد کردن، ایجاد فرح کردن. این از معنای تعدیه. اما یک معنا هم تکثیره، یعنی زیاد کردن. غلقه یعنی بست، غلقه یعنی زیاد بست. چی رو بست؟ مثلا میگیم در رو بست. اگر اینجا بیاریم ابواب، که حالا مثالش رو بعدن عرض میکنم، در قرآن هم داریم که غلقت الابواب، درها رو بست، یعنی درهای زیادی رو بست، همه درها رو بست. پس میتونیم بگیم غلقه یعنی بست، مثلا در رو بست. اگر ولی با غلقه اومد به معنای زیاد بستنه، به معنای حالا تأکیدم میتونه بیاد، یعنی محکم بست، یعنی درها رو اصلا جوری بست که نتونن بازشون بکنه. این هم از تفعیل. فعلا معانی پرکاربرد رو میگیم، اینا رو بتونیم حفظ بکنیم و باشون کار بکنیم تا در ذهنمون تثبیت بشن و بعدش بریم سراغ بقیه معانی. سومین باب مفاعله هست. فاعله یفاعل و مفاعله به معنای مشارکته، یعنی مشهورترین معنا و پرکاربردترین معنای باب مفاعله مشارکته. اگه بخوایم ما مشارکت رو برسونیم از مفاعلت استفاده میکنیم. مثال: جلسه یعنی نشست، جالسه یعنی همنشینی کرد. نه اینکه فقط خودش نشست، نه، با چند نفر دیگه نشستن، مشارکت کردن در نشستن، که به این میگن همنشینی. جالسه، یجالسو، مجالست، اینم مصدرشه. میگن مجالست بکنید یعنی نشست و برخاست داشته باشید، همنشینی بکنید با هم دیگه، مشارکت بکنید در نشستن، نه به تنهایی. بحث یعنی کاوش کرد، جستجو کرد. بحث به معنای جستجو کردنه. در قضیه جریان حضرت هابیل و قابیل، وقتی قابیل هابیل رو کش، مون که با پیکر هابیل چه کار بکنه؟ خدای متعال یک کلاغی رو فرستاد تا به این یاد بده که چه کار بکنه. اون کلاغ یک کلاغی رو کش، با چنگالهاش زمین رو شکافت و کند و این کلاغ مرده رو دفن کرد. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، یه خدا کلاغی رو مبعوث کرد تا زمین رو کند و کاو بکنه. به این نوع کندن میگن بحث. حالا اگر این طرفینی باشه، مشارکت داشته باشه، بهش میگن باحثه، یباحث و مباحثه. اینی که میگن با هم مباحثه بکنید، یعنی بشینید با هم کند و کاو بکنید مطلب رو، مطلب درس رو بکنید واقعا، یعنی به عمقش برسید، سطحی عبور نکنید. اولا بحث بکنید، بکنید، جستجو بکنید. ثانیاً با همدیگه این کار رو انجام بدید، مشارکتی برید جلو، که خیلی فواید بسیار زیادی داره این مباحثه. اولا که ید الله مع الجماعه، دست خدا، دست رحمت خدا، دست قدرت خدا با جماعت، عنایت الهی اونجاست. و اصلا یک فکر یک اثر داره، دو تا فکر دو اثر داره. وقتی که دو تا فکر اومدن کنار هم قرار گرفتن، اینجا قدرتش قابل مقایسه با یک فکر نیست. وقتی یه نفر میخواد یک محموله 100 کیلویی رو بلند بکنه، یه زور داره. اگه یه نفر دیگه اومد کمکش کرد، دو تا زور میشه. اگه سه نفر اومد، سه تا زور میشه و کار راحت تر انجام میشه. خب اینم معنای مشارکت در باب مفاعله. شما مثالای زیادی حتما تو ذهنتون هست، مثل محاسبه، محاسبه نفس، مجاهده، مراقبه، مشاهده، مکاتبه. میگم مکاتبه کرد، یعنی نامه نگاری کرد، هم من نامه نوشتم هم طرف مقابل نامه نوشت. باب تفاعل هم باز به معنای مشارکت میاد. صدفه یعنی برخورد کرد، تصادفه، یتصادف و تصادف، یعنی دو تا چیز به هم برخورد کردن. یه بار هست که میگیم من برخورد کردم، از طرف من بود، مثلا به یه ستونی، فرض بفرمایید. اما اگر دو تا شی در حال حرکت به هم برخورد بکنن، به این میگیم تصادف، تصادف، یا تصادف و تصادف. خب یا مثال کسوره رو، کسوره یعنی زیاد شد، کسوره یعنی زیاد شد. خب عرض کنم که تکاسره یعنی زیاد کرد، یا بگیم که اظهار زیادی کرد. البته این معنایی که ما اینجا نوشتیم مخلوطی از مشارکت و اظهاره، که حالا من اظهار رو اینجا ننوشتم. تکاسره یعنی اینکه افزون طلبی کرد دو نفر با هم یا چند نفر با هم. این چشم و همچشمی که میگیم یعنی طرف مقابل من رفت به دنبال زیادی مال، زیادی زینت، مثلا یه دست مبل خریده از اضافه بر اون چیزی که قبلا بود، یا مثلا تعویض کرده، خب کیفیتش رو زیاد کرده. حالا من هم مشارکت میکنم در این افزون طلبی، من هم میرم این کار رو میکنم. به این میگن تکاثر، یعنی اینکه ماها یک مجموعه ای هستیم، داریم به همدیگه نگاه میکنیم و مشارکت میکنیم در افزون طلبی و در زیاد کردن. زیاد کردن چی؟ دنیا. زیاد کردن دنیا. خب این هم از باب تفاعل هست که به معنای غالبیش معنای مشارکت هست. یکی دیگر از ابواب باب افتعاله. افتعال دو تا معنا داره، دو تا معنای غالبی داره. یکیش متابعه هست. متابعه یعنی چی؟ متابعه یعنی اثرپذیری، پذیرفتن اثر. اگر ما یک شیئی داشته باشیم که اثر بگذاره در یک چیزی و اون چیز اثر بپذیره، به این میگیم متابعه، یعنی این شیء اثر رو پذیرفت. مثالش چیه؟ نقله. نقله یعنی جابجا کرد، این اثر جابجایی رو ایجاد کرد، یه اثر گذاشت دیگه. من دارم مثلا هول میدم، دارم اثر میگذارم روی این سنگ، میگم این سنگ رو من نقل دادم، جابجا کردم. نتیجه میشه چی؟ انتقله، یعنی جابجا شد. این متابعه برعکس تعدیه است. در تعدیه فعل لازم تبدیل می شد به متعدی، در متابعه فعل متعدی تبدیل می شه به چی؟ به فعل لازم. الان نقل متعدیه، یعنی نقل داد، جا به جا کرد چه چیزی را، مثلا سنگ را. اما انتقل لازمه، یعنی منتقل شد، جا به جا شد. نقل انتقل، جا به جا کرد، جا به جا شد. پس متابعه برعکس تعدیه است. تعدیه لازم و متعدی میکنه، متابعه متعدی و لازم میکنه، یا مثلا دو مفعولی و یه مفعولی میکنه. یکی دیگر از معانی غالبی باب افتعال مشارکت هست. میبینید الان سه تا ما باب داریم که معنای مشارکت داره، هم مفاعله، هم تفاعل، هم افتعال، که من اینا رو زیر هم نوشتم که اگه بخوایم اینها رو در ذهن یاد سپاری بکنیم راحت باشه برامون. خب مشارکت هم مثالش اینه: قتله، قتله یعنی کشت. اقتتله یعنی مشارکت کرد در کشتن. مثلا دو نفر یا دو تا گروه یا سه تا گروه، چند نفر، اینها با همدیگه یک قتلی رو انجام دادن، به این میگیم اقتتلا، اقتتلا، اقتتلو تا آخر، اقتتلا یقتتلو اقتتال، یعنی مشارکت کردن با هم در قتل. خب الان شما میبینید باب افعال و تفعیل هر دوتا در تعدیه مشترکن، باب مفاعله تفاعل افتعال در باب مفاعله تفاعل و بله افتعال در مشارکت مشترک هستن. دو تا باب دیگه هم داریم که اونا معنای متابعه هم معنای غالبیشونه. این سه تا باب هم در متابعه، یعنی هم افتعال، هم تفاعل، هم انفعال، اینا هم برای متابعه به کار میاد. تفعل یه معنای غالبیش مطابق است. میگیم علمه، عرض کنم که تبدیل شده به تعلمه. میفرماین که تفاعل، من دقیق متوجه نشدم، و مجهول چیه؟ بله، تفاعل و تفاوت تفاعل و مجهول. بله فهمیدم. سوال اینه که تفاوت فعل مجهول، تفاوت فعل مجهول با مطابعه چی هست؟ این سوال خوبیه. در مجهول ما بحث اثرپذیری رو نداریم، اما در اینجا بحث اثرپذیریه. یعنی چی؟ یعنی حتما یک نفر اثر گذاشته یه چیز، یا یه نفرم اثر رو پذیرفته. در مطابعه ما میفهمیم که اینجا یه اثرگذارنده هست، اما در فعل مجهول نه. اونجا اینجوری نیست که حتما یک اثرگذارنده ای باید باشد. مثلا ما در انتقله نمیتونیم بگیم که این نقل داده شد، عرض کنم که درسته فاعل داره، یعنی سوال میپرسن که چی نقل داد، ولی اونی که اینجا ما مد نظرمون هست اینه که این بحث اثرپذیری رو به وضوح احساس بکنیم که اینجا یک نفر اثر نقل رو ایجاد کرده و یک شی هم این اثر رو پذیرفته به عنوان اثر. اما در فعل مجهول اینجوری نیست. به عنوان مثال میگیم که ضرب زیدون امرن ضربه، زید امر را زد، بعد میگیم زید زد، امر زده شد. اونجا بحث همیشه اینجوری نیست که در فعل مجهول ما یک مؤثری داشته باشیم و یک شی هم اثر رو پذیرفته باشه. در بعضی از موارد ممکنه اینجوری باشه، در بعضی از موارد، ولی همیشه اینجوری نیست. مثال اگر بخوام عرض بکنم خدمتتون، به عنوان مثال کتبه علیکم الصیام، میگیم که روزه بر شما واجب شد، نوشته شد. این روزه بر شما نوشته شد، این نوشته شدن آیا اینجوری بوده که یه کسی نوشته و اثر گذاشته پس نوشته شده؟ اینجوری نیست، یعنی ما این معنا رو نمیتونیم استفاده بکنیم. پس در مجهول گاهی معنای متابعه هست، گاهی معنای متابعه نیست. یعنی اینجوری نیست که در مجهول همیشه معنای متابعه باشه. حالا انشالله تو نحو وقتی حروف ربط رو خوندیم اونجا بیشتر این روشن میشه که مثلا میگیم یه حرف ربط میاد، میگیم علمتهو، من یاد دادم به او، فتعلمه، در نتیجه یاد دادن من او رفت یاد گرفت. دقیق فرمودید؟ در نتیجه یاد دادن من او یاد گرفت. خب یه مثال دیگه، نزله یعنی نازل شد، تنزله یعنی نازل شد، اینم نازل شده، منتها این متابعه اثر باب تفعیل رو میپذیره، که حالا ما در متابعه توضیح میدیم که این سه تا متابعه با هم یه فرقی دارن. میگیم این متابعه باب تفعیله، میگیم نزل فتنزل، نازل کرد، در نتیجه او هم نازل شد. مثلا در سوره مبارکه قدر میخونیم، میگه خدا ملائکه را نازل کرد، بعد ملائکه هم نازل شدند. یعنی چرا نازل شدند؟ چون خدا اینها رو نازل کرد، اثر رو از اونجا پذیرفت. پس یک فرقی بین این متابعه ها هست، اونم فرقشون اینه که باید ببینیم این اثر رو از کدوم باب پذیرفته. برخی از باب افعال اثر میپذیرن، برخی از باب تفعیل اثر میپذیرن، اینا رو بعدا انشاءالله عرض میکنیم. فعلا همین اندازه که بدونیم این معنای متابعه داره. باب انفعال اینجا هم معنای متابعه هست. کسره یعنی شکست، انکسره یعنی اون شکسته شدن، اثر شکسته شدن رو پذیرفت. حالا ما تو فارسی شکست هم تو لازم استعمال میشه هم توی متعدی. یه بار میگیم حسن شیشه را شکست، یه بار میگیم شیشه شکست. پس انکسره یعنی اثر شکستن را پذیرفت. وقتی امام حسین علیه السلام بعد از شهادت حضرت ابوالفضل علیه السلام فرمود الان انکسر ظهری، الان پشت من شکست، یعنی این شکسته شدن اثر چی بود؟ اثر شهادت حضرت عباس علیه السلام بود. خب یه مثال دیگه، غلبه تبدیل شده به انقلبه. غلبه یعنی دگرگون کرد، انقلبه یعنی دگرگون شد، یعنی اثر اون دگرگونی را پذیرفت. انقلبه. آخرین باب استفعال هست، به معنای طلب و درخواست. فهمه یعنی فهمید، استفهمه یعنی طلب فهمیدن کرد. استفهمه یا استفهم و استفهام یعنی درخواست کرد که بفهمه. میگیم آقا برید استفهام داشته باشید، یعنی طلب کنید فهمیدن رو. استفهام یعنی سوال پرسیدن، یعنی طلب بکنید، درخواست بکنید که بفهمید. میگن استفتاء یعنی طلب فتوا، یعنی برید درخواست کنید فتوا را، فتوای مجتهد را. یا در مثال غفره که شده استغفره، یعنی غفره یعنی بخشید، استغفره یعنی طلب کرد بخشیدن را. استغفره یا استغفر و استغفار. خب میبینید که خیلی ساده و شست رفته است. ما باب افعال و تفعیل رو در تهدیه با هم یکسان داریم، مفاعله تفاعل افتعال رو در مشارکت، افتعال تفاعل و انفعال در متابعه، استفعال رو هم در طلب. یعنی همشون رو جمع بکنید 1 2 3 4 4 تا معنا، حالا تکثیر هم بهش اضافه کنیم 5 تا معنا. خیلی کار سختی نیست اینها رو در ذهن داشتن. با مثال ها مخصوصا اگر در ذهن بسپاریم همیشه در ذهن میمونه. یکی از راهکارها و ترفندهای حفظ کردن قواعد، حفظ کردن با مثاله. مثلا به جای اینکه ما افعال رو با اینجوری حفظ بکنیم که بله معنای غالبیش تعدیه است، افعال رو با مثال حفظ کنیم. مثلا مثال اعلمه، اعلمه یعلم و اعلام، افعال مساوی بشه با اعلام. یعنی بیایم اینجا چند تا مثال مشهور رو بنویسیم که وقتی میگیم افعال فوری اعلام بیاد ذهنمون، و همین که اعلام اومد به ذهنمون دیگه میدونیم که معنای تعدیه داره. در تفعیل مثلا من علمه رو میتونیم، مثلا تعلیم رو میتونیم قرار بدیم. یه چیز اینجا نوشتن، من خیلی متوجه نشدم که حالا چی هست. این سوال رو خیلی دقیق متوجه نشدم، اگه میشه انگلیسی بنویسید. عرض کنم که مثلا مفاعلت رو با مباحثه تفاعل رو با مثلا تصادف، حالا هر فعلی که خودتون بیشتر تو ذهنتون میمون. بعد یه نکته ای رو هم اینجا عرض بکنیم، گاهی فعل ثلاثی مزید به معنای ثلاثی مجرد به کار میره، یعنی تو ثلاثی مجرد هر معنایی داشت در ثلاثی مزید هم همون معنا رو داره، فقط تاکید رو میرسونه، یعنی مبالغه رو و تاکید رو بیشتر میرسونه، که وقتی معانی غیر مشهور هم میخوایم توضیح بدیم اونجا این رو عرض میکنم. برای مطلب پایانی چند تا مثال رو اینجا با هم مرور بکنیم به عنوان حسن ختام جلسمون. باب افعال، حالا من دیگه همش رو اینجا نمیخونم، بعضیش رو میخونم. انا اعطینا کل کوثر، یک مطلبی رو نوشتن، معنای جلسه رو جالسه، بله فرمودن که جالسه رو یه بار دیگه بگیم. جالسه یعنی همنشینی کرد، جلسه یعنی نشست، جالسه یعنی همنشینی کرد، یعنی هر دو با هم، یعنی دو تا گروه با هم یا دو نفر سه نفر به صورت مشارکتی با هم این کار رو انجام داد. خب انا اعطینا کل کوثر باب افعال دیگه. عطا یعنی عطا کرد، یه مفعولیه، وقتی رفته به باب افعال شده دو مفعولی. انا ما اعطینا، صیغه 14 دیگه، عطا کردیم ما، که اینم ضمیر مفعولیه، تو را چی عطا کردیم؟ الکوثر، کوثر را عطا کردیم، این مفعول اول، اینم مفعول دوم. در سوره زلزال میخونیم و اخرجت الارض اثقالها، خارج کرد زمین سنگینی هایش را و اشیاء سنگینش را. الان اخرجت صیغه 4 ماضی باب افعال، ثلاثی مجردش بوده خرجه، خرجه یعنی خارج شد، اخرجه یعنی خارج کرد. حالا من فایل رو خدمتتون در گروه میذارم تا اینکه این مثال ها رو اونجا خودتون بیشتر ملاحظه بکنید. در باب تفعیل، و علم آدم الاسماء کلها، و یاد داد خدا آدم را، چی رو یاد داد؟ الاسماء، اسماء را، اسماء الله رو خدا در حضرت آدم یاد داد. میبینید دو مفعولیه، علم علمر که یه مفعولی بوده رفته به باب تفعیل و به این صورت در اومده. اون غلغه که میگفتم در سوره حضرت یوسف علیه السلام، که زلیخا وقتی که درها رو بست و تقاضا یه تقاضایی از یوسف کرد، اونجا داره و غلغت الابواب، یعنی زلیخا درها را بست. اینجا گفتیم به معنای تکثیره دیگه، یعنی همه درها رو رفت بست، یعنی هر چی در بود در قصر بست که امکان فرار برای حضرت یوسف نباشه. به معنای تأکید هم میتونیم بگیریم که یعنی درها رو به شدت بست، هر چی در بود بست، خودش هم با تأکید و با تشدید اینها رو قفل کرد که دیگه امکان فرار نباشه برای حضرت یوسف. در باب تفاعل این آیه شریفه رو دیگه هممون حفظیم، تعاونو علی البر و تقوا. تعاونو یعنی همدیگر را کمک بکنید، تعاون یعنی کمک کردن همدیگه، علی البر و تقوا بر نیکوکاری و تقوا. ولا تعاونو یعنی کمک نکنید، نهیه، علی الاسم و العدوان بر گناه و تجاوز. در باب افتعال این آیه شریفه رو میخونم، و اعتصموا به حبل الله جمیعا. عصما یعنی پناه برد، اعتصما هم یعنی پناه برد، منتها اعتصما یعنی با هم دیگه، مشارکت، معنای مشارکت. و اعتصموا یعنی همه تون پناهنده بشید به حبل خدا، همه با هم مشارکت بکنید، نه یه نفر دو نفر، همه با هم این کار رو انجام. خب باب تفعل اینو میخونم خدمتتون: و ما یتذکر الا من ینیب. تذکر، یتذکر، تذکر. گفتیم باب تفعل برای مطابعه است دیگه، یعنی و ما یتذکر و نمیپذیرد ذکر را و یادآوری را مگر کسی که انابه کند. به معنای مطابعه است، یعنی پذیرش ذکر. باب انفعال یک معنا اینجا عرض بکنم خدمتتون که فاوحینا الی موسی، ما به موسی وحی کردیم که بزن عصای خودت رو به دریا، فنفلق. این فا رو بذار کنار میشه انفلق، چون فا اومده اون اینجا ضمیر این همزه دیگه خونده نمیشه. انفلق گفتیم این انفلق باب انفعال به معنی مطاوع است. یعنی چی؟ یعنی شکافته شد. در اثر چی شکافته شد؟ در اثر اون ضرب عصا، اون عصایی که زده شد، اثرش این شد که انفلقه، یعنی کلن شکافته شد دریا. و آخرین باب هم باب استفعال، فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا، که در سوره مبارکه نصر هست. و استغفره یعنی طلب غفران بکن، هو از او یعنی از خدا، انه کان توابا. خب همین مقدار کفایت میکنه برای حالا بحث امروز. انشالله در جلسه آینده اگر خدا توفیق بده یا تا جلسه آینده سعی میکنیم که یک ارزیابی از آنچه که تا حالا خونده بودیم داشته باشیم. عمدتا ارزیابی مهارتیه، یعنی میخوایم ببینیم چقدر این مهارت تصریف در ما ایجاد شده، تثبیت شده. یعنی وقتی به ما میگن تزربونه امرشی میشه، سریع بتونیم بگیم ازربو. اگه بگن امر مجهولشی میشه، سریع بگیم که لیزربو. اگه گفتن لیزربو با نون ثقیل بیاد، بگیم لیزربون. اگه گفتن این لیزربون رو صرف بکنی تا آخر، بتونیم راحت صرف بکنیم. قرض اینه که این انشالله مهارت در ما تثبیت بشه تا ما دیگه بتونیم گام های بعدی رو هم برداریم. خب اگر سوالی و مطلبی هست بفرمایید، اگر نیست که دیگه خیلی مسدد اوقات نشه.
باز اگر خواهران سوال داشتن میتونن، حالا چون زمان تمام شده، در گروه هم بذارن تا از راهنمایی های استاد استفاده کنیم انشاءالله.